ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. ده ها نفر در نتیجه سیلاب های شدید در افغانستان کشته شدند. اردوی افغانستان نخستین عملیات کشفی را با طیاره های بی پیلوت آغاز کرد. گزارش های دیگر هم داریم در همین ساعت، اما در آغاز سرویس خبری با نگین جهان را.
سرخط خبرها. لحظات قبل صدای یک انفجار شدید در منطقه پل محمود خان کابل شنیده شده است. در سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان 38 تن جان باختند و جان کری با همتای ایرانی خود در نیویورک ملاقات می‌کند. تفصیل خبرها. یک انفجار قوی در منطقه پل محمود خان کابل شنیده شده است. تا حال جزئیات در این مورد وجود ندارد، اما صدای انفجار بسیار شدید بوده است. سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان حداقل 38 نفر را هلاک ساخته است. گزارش‌ها می‌رسانند که بیشترین خسارات به برخی مناطق دورافتاده مناطق شمال وارد شده است. عبدالرزاق زنده، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در تخار، به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت است سیلاب ها در ولسوالی های کلفگان و بنگی 13 نفر به شمول اطفال و زنان را کشته است. صدیق عزیزی، یک سخنگوی ولایت سمنگان، هلاک شدن 6 تن در اثر سیلاب های اخیر در این ولایت را تایید کرده است. او گفته است که کشته شدگان 3 زن و 3 طفل می باشند. همچنین یک سخنگوی حکومت در بادغیس با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت است که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های مقر این ولایت 19 تن هلاک شدند. محمد اسلم سیاس، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی، دیروز به رادیو آزادی گفت که تلاش های کمک رسانی آغاز شده است. پلیس تهران مانع یک گرد همایی از قبل برنامه ریزی شده در مقابل سفارت افغانستان در تهران شد. تجمع کننده ها می خواستند از ستایش قریشی، یک دختر 6 ساله مهاجر افغان، یاد بود کنند که 10 روز پیش در ورامین نزدیک تهران توسط یک پسر 17 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس کشته شد. یکی از مخاطبان رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، ویدیویی را فرستاده است که جریان ممانعت پلیس از تجمع مردم در مقابل سفارت افغانستان را نشان می دهد. همزمان با این اسنا، خبرگزاری نیمه دولتی ایران گزارش داده است که پلیس شماری از افغانها را که می خواستند در یک محل دیگر تجمع کنند بازداشت کرده است. با گزارش اسنا، پلیس به این افغانها گفته که اجازه رسمی برای این گرده همایی را ندارند. حادثه قتل ستایش قریشی در رسانه های اجتماعی افغانها و ایرانیان انعکاس گسترده یافته و محکوم شده است. مقام های ایرانی گفتند پسری که ستایش را به قتل رسانده به جرم خود اعتراف کرده و بر علیه او اقدام جدی خواهد شد. اردوی ملی افغانستان با همکاری مشاوران آمریکایی دیروز یک پایگاه نظامی در هلمند نخستین پروازهای طیاره‌های بدون سرنشین را آغاز کردند. اولین تشکیل این طیاره‌های نوع اسکین ایگل با هلمند، ولایتی که در چند ماه اخیر شاهد درگیری‌های شدید بود، فرستاده شده است. این طیاره‌ها در یک پایگاه تعلیم نظامی در مزار شریف نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این طیاره‌های اکتشافی مسلح نمی‌باشند و قیمت هر یکی آنها تقریباً 100,000 دلار آمریکایی می‌باشد و با وسایل کشفی پیشرفته مجهز می‌باشند. و حکومت جمهوریت چک نگه داشتن سربازان خود در افغانستان تا سال 2018 را تصویب کرد. بوهوسلاف سوبوتکا، صدر اعظم چک، گفت حکومت این کشور ضمن یک پلان 2 ساله ماموریت‌های نظامی در خارج کشور، باقی ماندن سربازان خود در افغانستان را تصویب کرده است. طبق پیشنهاد وزیر دفاع جمهوریت چک، سال آینده 290 سرباز این کشور در افغانستان خواهند بود و شمار این سربازان در سال 2018 به 270 تن کاهش خواهد یافت. این پیشنهاد باید از سوی پارلمان تصویب شود. وزیر دفاع چک گفته است که نیروهای این کشور ضمن قوای بین المللی در مالی، منطقه بالکان، شبه جزیره سینا و بلندی های جولان حضور خواهند داشت. ادامه خبرها. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت سوریه با هم صحبت کردند. در اعلامیه کرملین آمده است که دو رهبر در گفتگوی تلفنی دیروز توافق کردند تا همکاری ها میان کشورهایشان را برای حل بحران سوریه افزایش دهند. کرملین میگوید اوباما و پوتین همچنان درباره وضعیت اوکراین با هم صحبت کردند و پوتین ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید اوکراین بتواند برای حل مشکلات این کشور گام های مؤثر بردارد. آمریکا برای کمک با نیروهای عراقی در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی بیش از 200 سرباز دیگر و شماری از هلیکوپترهای نوع اباچی به این کشور می‌فرستد. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا این مطلب را هنگام مسافرت غیر مترقبه دیروز خود به بغداد اعلام کرد. با رسیدن این 207 سرباز شمار نیروهای آمریکایی در عراق به 4087 سرباز بالا خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا گفت که این سرباز تازه نفس بیشتر در نزدیکی خطوط مقدم جبهه به افسران عراقی مشوره خواهند داد.
ما می خواهیم که مشاوران بیشتر را در مراکز لواها و کندکهای نیروهای عراق بگماریم. دومین که ما می خواهیم که برای حمایت نیروهای امنیتی عراق هلیکوپترهای تهاجمی بیشتر فراهم کنیم تا از تلاشهای جاری آنها برای احتوا و بازپسگیری موصل با یک ظرفیت مهم حمایت کرده باشیم.
وزیر دفاع آمریکا در حالی به بغداد سفر می‌کند که نیروهای حکومت عراق تلاش‌های خود را برای بازپسگیری موصل دومین شهر بزرگ این کشور آغاز کردند. و وزیر خارجه آمریکا امروز با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در نیویورک ملاقات می‌کند. مقامات آمریکایی به رسانه‌های غربی گفتند که جان کری قبل از عزیمت به سوی عربستان سعودی با آقای ظریف ملاقات می‌کند. قرار است او رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را در مسافرت به عربستان سعودی همراهی کند. رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سران کشورهای عربی خلیج فارس اشتراک می‌کنند. این مقامات آمریکایی چون اجازه نداشتند که درباره تفصیلات گفتگوی جان کری چیزی در محضر آن بگویند، نخواستند نام‌های آنها ذکر شود. ملاقات با آقای ظریف پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات ایرانی شکایت کردند که واشنگتن تعهدات خود در توافق اتمی را عملی نمی‌کند. طبق این توافق، ایران پذیرفت که برنامه اتمی خود را در بدل کاهش تهدیدات بین‌المللی محدود می‌سازد. ولی واشنگتن اصرار می‌ورزد که تعهدات خود را عملی ساخته است و درباره کاهش یا روشن ساختن مقررات تجارت قانونی با ایران غور می‌کند. محمد جواد ظریف روز شنبه گذشته در تهران گفت که ایران فشار وارد خواهد کرد تا آمریکا قیودات بر بانک‌های غیر آمریکایی را که با ایران تجارت می‌کنند کاهش دهد. او گفت که این اقدام ایرانی‌ها را از اعتبار توافق اتمی مطمئن خواهد ساخت. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست از داشته های این برنامه. لحظات پیش انفجار شهر کابل را تکان داد. ده ها نفر در نتیجه سیلاب های شدید در افغانستان کشته شدند. تلاش ها برای کمک رسانی با آسیب دیده ها آغاز شده است.
در تمام ولایات تیم‌های فرعی موظف شدن که مناطق آسیب دیده را فرعی بکنن و کسایی را که آسیب دیدن اینا را تحت پشتی کمک‌ها قرار بدن.
اردوی افغانستان عملیات کشفی را با طیاره‌های بی پیلوت برای نخستین بار آغاز کرد. در همین برنامه نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در رنگ‌های زندگی می‌شنویم که چگونه خاک و گل روی جاده‌های شهر بالای کار و زندگی یک شخص تأثیر مستقیم گذاشته.
کسی خوب میگه بسیاری آب کد میاین میگیم بیا رنگ کن، میگه چه رنگ کنیم عروضی سرکاب پس میاییم یک سال رنگ کنیم پس خاک میگیره بوداره.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم سید قادر جلالوف هم به شما سلام میرسانه. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. فقط لحظات پیش در شهر کابل صدای یک انفجار نیرومند به گوش رسید. جزئیات بیشترش از نسیم شفق میپرسیم که در استودیوی رادیو آزادی در کابل است. شفق، با عرض سلام، جزئیات خبر چی هست؟
خب ما هم سلام عرض میکنم به شما. بله، چنان شما یادآوری کردین، دقایق قبل یک انفجار نیرومند شهر کابل را به شدت تکان داد و این انفجار در نزدیکی ساحه پل محمود خان در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان صورت گرفته، هرچند تا هنوز معلومات در مورد تلفات از این حادثه و نوعیت از این انفجار نیست که آیا این انفجار از مواد انفجاری جابجا شده است و یا هم کدام حمله انتحاری است، اما شاهدای عینی اساها گفته که انفجار یا این حادثه در مجموع تلفات داشته و به گمان اغلب حمله انتحاری است. و باید بگویم که پس از یک آرامش نسبی امروز صبح شهر کابل باز هم شاهد از این انفجار نیرومند و مهیب بود و همه شهر کابل را تکان داد و مردم را یک بار دیگر به شدت نگران ساخت.
اندک شفق در رابطه با موقعیت انفجار بگو، مخصوصا برای کسایی که در کابل نیستن و در بیرون از کابل با شهر کابل خیلی آشنایی ندارن، انفجار در ساحه رخ داده که چقدر با تأسیسات مهم دولتی نزدیک هست؟
خب ساحه که هست باید بگویم که ساحه پل محمود خان البته به طرف جنوب دریای کابل مقابل وزارت دفاع، یعنی از وزارت دفاع سرک هست باز دریای کابل است و آن سوی از او یک سرک هست که رفته به طرف پل خشتی و بین پل محمود خان در این ساحه رخ داده و اینجا تا حد تأسیسات نظامی هم هست، اما تا هنوز مشخص نشده که هدف از این حمله یا این انفجار چی تأسیسات بوده، چی افراد بوده، خارجی ها بوده، نیروهای افغان بوده، مقامات افغان بوده. تا هنوز جزئیات مسئولین امنیتی در مجموع ارائه نکردند. ما تلاش داریم که جزئیات را به دست بیاریم، اما باید بگویم که انفجار بسیار مهیب بود و حتی در نزدیکی های از این حادثه شاهد عینی میگه که شیشه های ساختمان ها را هم فرو ریخته و بسیار شدید بود و در نزدیکایش مانند شش درک و اطراف از این منطقه بسیار به شدت ساختمان‌ها را هم تکان داد و مردم را هم به شدت نگران ساخته.
بله، پل محمود خان منطقه ای است که اکثرا در این وقت روز خیلی مزدحم و پر جمع و جوش می باشه، پس در این صورت احتمالاً تلفات جدی وارد شده.
همین طور است، پل محمود خان در مجموع چون راهی است که از طرف جنوب شهر کابل تمام وسایط کمی از جاده میوان که میگذرند به طرف فروشگاه میاند، به طرف میکروریان میاند، به طرف ششدرک میاند، همه از این ساحه گذر میکنند و واقعا بسیار ساحه مزدحم است و در نزدیکیش وزارت دفاع هم است و حتما تلفات بیشتر داره و گزارش های ابتدایی هم میگه که تلفات را به میان آورده، اما باید بگویم که تا هنوز مسئولیت ای رویداد را کسی و یا هیچ گروهی به عهده نگرفته، چون هنوز بسیار زود است و معلوم شوه که لحظات بعد مسئولیت حمله را کی به دوش میگیره.
تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با اینکه لحظات پیش صدای یک انفجار در منطقه پل محمود خان کابل به گوش رسیده است. احتمال آن میرود که این رویداد تلفات را هم در پی داشته باشد، اما جزئیات در این باره تا به حال در دست نداریم. خبرنگار رادیو آزادی در محل است و همچنان خبرنگارهای دیگر ما در کابل با مقامهای دولتی در تماس هستند تا جزئیات بیشتر در رابطه با این رویداد به دست بیارن و به زودترین فرصت با شما هم جزئیات این حادثه را در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید. گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. حداقل 38 نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. گزارش ها می رسانند که مناطق دوردست در شمال افغانستان بیشتر آسیب دیدند. بیشتر در گزارش از سلطان محمد سرور بشنوید.
سیلاب های ناشی از باران های شدید خسارات بیشتر به برخی مناطق دور افتاده شمال وارد کرده است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول مقامات ولایت های سمنگان، تخار و بادغیس می گوید که سیلاب های اخیر حداقل 38 نفر را در این سه ولایت کشته است. احمد خالق صافی، یک سخنگوی ولایت بادغیس، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که 19 نفر در اثر سیلاب در ولسوالی مقر این ولایت کشته شدند. همچنین عبدالرزاق زنده، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت تخار، به این رسانه گفته است که سیلاب ها در ولسوالی های کلفگان و بنگی 13 نفر را به شمول اطفال و زنان هلاک ساخته است. در این میان صدیق عزیزی، سخنگوی ولایت سمنگان، هلاک شدن 6 نفر در اثر سیلاب ها در این ولایت را تایید کرده است. او به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که 3 زن و 3 طفل هلاک شدند. در این میان محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی، دیروز به رادیو آزادی گفت که سیلاب های اخیر تلفات و خسارات بیشتر در 10 ولایت داشته است. او بر علاوه بادغیس، سمنگان و تخار از ولایت های غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوگر، غزنی و دایکندی هم یادآور شد. او گفت که سیلاب های اخیر در چند ولایت دیگر هم خسارات وارد کرده ولی تلفات جانی نداشته است. آقای سیاس گفت که تلاش های کمک رسانی آغاز شده است.
طریق کمیته های اضطرار ولایتی در تمام ولایات تیم های فرعی موظف شدن که مناطق آسیب دیده را فرعی بکنن و کسایی را که آسیب دیدن اینا را تحت پشتی کمک ها قرار بدن.
چون سیلاب ها در برخی مناطق دور افتاده دیگر هم جاری شدند که دسترسی به معلومات آن دشوار است، گمان می رود حجم خسارات و تلفات از آنجا که مسئولان می گویند بیشتر باشد. از خسارات سیلاب ها در برخی ولسوالی های ناامن هلمند نیز در این هفته گزارش شد، اما کمیته های محلی حالات اضطرار به این مناطق چندان دسترسی نداشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. پلیس تهران مانع گردهمایی از قبل برنامه ریزی شده در مقابل سفارت افغانستان در این شهر شد. تجمع کننده ها می خواستند از ستایش قریشی، یک دختر 6 ساله مهاجر افغان، یاد بود کنند که 10 روز پیش در ورامین نزدیک تهران توسط یک پسر 17 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس کشته شد. یکی از مخاطبان رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، ویدیویی را فرستاده است که جریان ممانعت پلیس از تجمع مردم در مقابل سفارت افغانستان را نشان می‌دهد. همزمان با این، ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی ایران گزارش داده است که پلیس شماری از افغانها را که می‌خواستند در یک محل دیگر تجمع کنند بازداشت کرده است. با گزارش ایسنا، پلیس به این افغانها گفته که اجازه رسمی برای این گردهمایی را ندارند. حادثه قتل ستایش قریشی در رسانه‌های اجتماعی افغان‌ها و ایرانیان انعکاس گسترده یافته و محکوم شده است. مقام‌های ایرانی گفتند پسری که ستایش را به قتل رسانده به جرم خود اعتراف کرده و بر علیه او اقدام جدی خواهد شد. این رویداد در داخل ایران افغان‌های مهاجر را خیلی نگران ساخته است. یکی از مهاجرین افغان در تماس تلفنی با رادیو آزادی می‌گوید:
من یکی از پناهجوهای افغان در ایران زندگی می‌کنم. واقعا این وحشتناکه که یه دختر 6 ساله مورد تجاوز قرار بگیره. من تصدیق میگم به خانواده این شهید بزرگوار و تمام افغانیان خواهش میکنم که ایران که در افغانستان باید پای ازی مکم بایستیده باشن. خیلی از افغانیان ما جانشون در خطره. اگه ما یه ذره پا شل کنیم بلا معلوم یزی بدتر هم سرمون میاد. ما از همینجا محکوم میکنیم به خانواده این دختر شهید. ما تصدیق میگیم، ما خودمون هم درد و همکم اونو میدانیم. واقعا خیلی وحشتناک. ما به هر روونی بگیم تمام جهان هم میگیم محکوم میکنیم اینو. واقعا متاسفیم.
و در کابل هم فعالان مدنی دیروز در یک گردهمایی هشدار داده، گفتند اگر حکومت ایران قاتل ستایش را به اعدام محکوم نکند، سفارت ایران در کابل را با فعالیت‌های مدنی و تجمع خواهند بست. اما حکومت ایران گفته است که در این مورد به جدیت اقدام خواهد کرد و به گفته مقام‌های ایرانی پسر که ستایش را به قتل رسانده به جرم خود اعتراف کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. اردوی ملی افغانستان به همکاری مشاوران آمریکایی دیروز از یک پایگاه نظامی در هلمند نخستین پرواز طیاره‌های بدون سرنشین را آغاز کرده، ولی این ماموریت این طیاره‌های نوع اسکن ایگا در هلمند، ولایتی که در چند ماه اخیر شاهد درگیری‌های شدید بود، راه اندازی شد. از این طیاره‌ها در یک پایگاه تعلیمات نظامی در شهر مزار شریف نیز استفاده شده است. سلطان محمد سرور جزئیات را دارد.
اردوی ملی افغانستان در حالی که شورشان طالب حملات خود را در مناطق مختلف این کشور شدت بخشیدند، سعی دارد در بخش قوای هوایی با پای خود بیستد. آژانس خبررسانی رویترز در گزارش خود میگوید که نیروهای افغان هنوز هم در بخش‌های کشف، جمع‌آوری معلومات استخباراتی و برخی حملات هوایی به کمک قوای ناتو نیاز دارند. اولین تشکیل طیاره‌های بدون سرنشین نو اسکن ایگل در چند ماه اخیر به هلمند که در این اواخر شاهد درگیری‌های شدیدی بود، فرستاده شده است. از این طیاره‌ها در یک پایگاه تعلیم نظامی در مزار شریف نیز استفاده می‌شود. آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید که قرار است اردوی افغانستان 8 سیستم طیاره‌های اسکن ایگل از آمریکا دریافت کند که هر یکی آن 6 طیاره بدون سرنشین خواهد داشت. جگلن جیسن وایت، یک مشاور آمریکایی، گفته است نیروهای افغان قبل از این بیشتر به معلومات بشری و استخباراتی که از سیگنال‌ها به دست می‌آیند اتکا داشتند. او گفته است که ظرفیت کشف و جمع‌آوری معلومات نیروهای افغان با استفاده از سیستم‌های طیاره‌های بدون سرنشین اسکن ایگل افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. ولی باز هم گفته می‌شود که نیروهای افغان برای استفاده از این شبکه مدت چند سال آینده به کمک کارمندان خارجی نیاز خواهند داشت. آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که قماندانان افغان پرواز این طیاره ها را نظارت خواهند کرد، ولی عملیات آن را حداقل تا سال 2018 میلادی قراردادهای خارجی اداره خواهند نمود. شمار از نظامیان افغان در حال حاضر در این بخش در آمریکا و داخل افغانستان آموزش می بینند. طیاره های اسکن ایگل بدون سرنشین و اسلحه اند. قیمت هر یکی آنها 100 هزار دلار آمریکایی می باشد. این طیاره ها برای کشف و جمع‌آوری معلومات وسایل پیشرفته ای دارند. این طیاره ها بدون میدان هوایی نشست و پرواز می کنند، تا فاصله 4600 متر بلند پرواز کرده می توانند و تا 24 ساعت هم می توانند در هوا باشند.
لحظات پیش شنیدید که انفجار در کابل رخ داده است در منطقه پل محمود خان. تا به حال هم جزئیات بیشتر در رابطه با این انفجار یا این حادثه در دست نداریم. خبرنگاران ما تلاش میکنند که جزئیات بیشتر را به دست بیارن و به زودترین فرصت با شما شنونده های عزیز در میان بگذارن. رادیو آزادی را همراهی کنید. حالا مصطفی صدیقی نگاه دارد به شماره از نشریه های پرتیراژ جهان.
شماره از روزنامه‌های بین‌المللی به افزایش تلفات ملکی در افغانستان و نیز استفاده از مکاتب و مقاصد نظامی در ولایت هلمند پرداختند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به گزارش تازه سازمان ملل متحد نوشته است که امسال نزدیک به 2000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود کشته شدن 600 غیر نظامی و زخمی شدن 1343 غیر نظامی دیگر را در 3 ماه اول امسال ثبت کرده است. در این گزارش همچنین آمده که بیش از 80 هزار تن دیگر بی جا شدند. نیویورک تایمز با اشاره به درگیری ها در چند ولایت از جمله در کندوز نوشته که انتظار می رود امسال افغانستان سال خونین در پیش رو داشته باشد، چون طالبان از گفتگوهای صلح انکار کردند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که مخالفان مسلح دولت امسال مسئول 60% تلفات و نیروهای امنیتی افغانستان مسئول 19% تلفات بودند. روزنامه گاردین هم به همین موضوع پرداخته است و مقاله نوشته تحت این عنوان: افزایش تلفات غیر نظامیان افغان به دست نیروهای حکومتی. روزنامه می نویسد با وجود این که هنوز هم افراد مسلح عمدتاً طالبان مسئول 60% تلفات غیر نظامیان هستند. امسال اما به نوشته روزنامه موازنت تغییر کرده است. گاردین در ادامه نوشته که در جریان زمان مشابه در سال گذشته مخالفان مسلح مسئول 73% تلفات غیر نظامیان بودند و در عین زمان نیروهای حکومتی 14% مسئول دانسته شده بودند، در حالی که امسال این نیروها به اساس گزارش سازمان ملل متحد مسئول 19% تلفات به غیر نظامیان دانسته شدند. گاردین مقاله دیگر دارد تحت این عنوان که اردوی افغانستان در هلمند در مکاتبی که با کمک بریتانیا بازسازی شده مستقر شدند. به اساس اطلاعاتی که گاردین دریافت کرده از دو مکتب در ولسوالی نادلی هلمند یادآوری شده که یکی با مصرف 100,000 پوند و دیگر هم با مصرف 450,000 پوند انگلیسی از پول حکومت بریتانیا بازسازی شده. روزنامه با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد نوشته که در سال 2015 میلادی 35 مکتب به مقاصد نظامی استفاده شده بودند، در حالی که یک سال پیش از آن این تعداد به 12 مکتب می رسید. در این گزارش همچنین گفته شده که در نتیجه بسته شدن قسمی یا کامل بیش از 369 مکتب در سال 2015 میلادی در افغانستان بیش از 139,000 شاگرد متاثر شدند. به نوشته روزنامه بر اساس این گزارش بسیاری از مکاتب از سوی مخالفان مسلح دولت بسته شدند. بر اساس این گزارش در ولایت ننگرهار جایی که جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت دارند 11 مرکز صحی و 68 مکتب مسدود شدند.
کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت سوریه با هم صحبت کردند. در اعلامیه‌ای که کرملین نشر کرده آمده است، دو رهبر در گفتگوی تلفنی دیروز توافق کردند که همکاری ها میان کشورهایشان را برای حل بحران سوریه افزایش دهند. کرملین میگوید اوباما و پوتین همچنان درباره وضعیت اوکراین با هم صحبت کردند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی روز دوشنبه با هم توافق کردند که هماهنگی درباره سوریه را از طریق ادارات استخباراتی و وزارت‌های دفاعی دو کشور هم افزایش می‌دهند. قصر سفید افزود که اوباما و پوتین یک مکالمه فشرده با هم داشتند که در آن درباره انکشافات سوریه و اوکراین سخن گفته شد. کرملین هم گفت که ولادیمیر پوتین در این تماس تلفنی روی ضرورت دور شدن سریع مخالفان میانه‌رو رژیم سوریه از گروه دولت اسلامی و گروه جبهه نصرت و مسدود ساختن مرزهای مشترک ترکیه و سوریه تاکید کرد. جبهه نصرت به شبکه القاعده وابستگی دارد. رئیس جمهور روسیه گفته است که جنگجویان و اسلحه از طریق سرحدات ترکیه به تندروان می‌رسد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید روسیه چندین بار موضوع سرحدات را مطرح ساخته است. مسکو میگوید که جنگجویان از ترکیه به داخل سوریه می روند. کرملین گفت که اوباما به خاطر رهایی کیون دیویس، شهروند آمریکایی که در سوریه دستگیر شده بود، از پوتین تشکر کرد. وزارت خارجه آمریکا قبلا گفته بود که روسیه در رهایی وی یک نقشه داشته است. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره وضعیت اوکراین هم تبادل نظر کردند. کرملین گفت که ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن حکومت جدید در اوکراین در نهایت گام‌های ملموس به سوی عملی ساختن توافق آتش‌بس مینسک برداشته شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس ساعت 7 شام روی همین امواج. تا لحظات بعد برنامه مجله آزادی را به شما خواهیم داشت، برنامه‌ای که به مطالب و گزارش های فرهنگی و هنری اختصاص یافته. اما حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنین.
اسم ما وایس است.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف مچیگری است.
روزانه چند ساعتی چه کار میکنید گوشه سرک؟
والا صبح که میایم از ساعت از ساعت 8 میایم تا 5 دیگه.
چی کار میکنی؟ تنها رنگ میکنی یا بعضی پینه دوزی هم میکنی؟
میدوزیم هم نمی چیزا رنگ هم میکنیم میدوزیم هم هر رقم کار بیای یاد داریم.
باز کاربار چطور؟ از روزانه چند پیدا میکنی؟
کار میشه روز یک 300-400 کار میشه.
در کابل زندگی میکنی؟
بله یا در کابل زندگی میکنی.
در کابل خانه داری یا خانه کرایی؟
خانه کرایی است.
چند کرا میدی از خانه؟
از کرا 5000.
متأهل است یا مجرد؟
زندار است.
چند فرزند داری؟
3 تا.
بچه از دختر؟
2 بچه ها که 1 دختره.
اونا خرد هستن دیگه؟
خرد هستن بله.
روزگار چگونه است در کابل؟
روزگار ما خو صحیح نیست خو مقصد نمی صبح میایم تا دیگرانم پیسه خرچه میبرای دیگه پس صبح میایم خالی.
یک جوره بوتا چند رنگ میکنی؟
یک جوره بوتا صاحب رنگ میکنیم در با.
چقدر مردم باز بوت خود رنگ میکنن چون کابل پر از خاک است؟
پر از خاک هست صاحب سرکار پاک نمیکنن روز یک 15-20 جوره رنگ میشه. روز یک 20 جوره رنگ میکنیم.
اینطور کس برای دارابر نشده گفته باشی بیا بوتا رنگ گفته گمش کو خاک از دیگه است؟
کس خب میگه بسیاری آف کد میاین میگه بیا رنگ کن میگه چقدر رنگ کنیم هر روزی سرکاب پس میاییم یک ساد رنگ کنیم پس خاک میگیره بوتا را.
در زندگیت میشه خاطره تا بگویی که کدام خاطره خوش در زندگی داشته باشی؟
خاطره خوش صاحب دیگه والا حال خود سرکار هستیم دیادم نمیمانه راست شکر بگویم اگر نه خاطرات داریم چرا هر رقم خاطره
در زندگی با چی علاقه داری؟ مثلا با فیلم موسیقی چیزا رو خوش داری؟
والا یگان سریال هایی که سابق در تلویزیون میمان اما بچه های فیلم بود دخترای فیلم امونا خوب بود کلگی علاقه داشت سعی میکردن یگان سریال خوش ما میاید.
خیلی ممنون.
تشکر از شما سعی با
و حالا شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه آزادی یعنی مجله آزادی. اما باید داشته باشین که اگر جزئیات تازه درباره انفجار امروز در کابل به دست آوردیم در جریان همین ساعت با شما هم در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید و حالا مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد حول عجل در کار و تفت نارسیده به جوش آمدن و عواقب منفی آن که شماری را این خصوصیت در گرو خود گرفته است. داستانی با عنوان سخن خوش را داریم که تأثیر یک جمله خوش تا چه حدودی میتواند به یک کرکتر افسرده روحیه خوبی ببخشد. گزارش فرهنگی از شهر مزار شریف را هم داریم. از یک سالگی در گذشت مرحوم و مغفور استاد محمد عمر فرزاد و تدویر محفل یاد بود از ایشان. سخن از سمنک و آن هم از ولایت تخار و شیوه پختن سمنک و محافل خوشی که متمم آن تدویر می‌یابد و بخشی از آهنگ تا حدودی فراموش شده در مورد سمنک. اما قبل از اینها توجه کنید به رخدادهای فرهنگی هفته قبل.
سمپوزیوم بین المللی امیر علی شیر نوایی با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح هفته گذشته در کابل افتتاح شد. در محفل افتتاح این سمپوزیوم، معاونان ریاست جمهوری و سایر مقامات دولتی، اعضای شورای ملی و فرهنگیان شرکت کرده بودند. در این محفل عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت که این سمپوزیوم در شهرهای هرات و مزار شریف نیز ادامه می‌یابد و در آن علما و فرهنگیان داخلی و خارجی 36 عنوان مقاله علمی و تحقیقی را ارائه می‌کنند. شماری از نویسندگان افغان گفتند که از طریق برگزاری نشست‌های ادبی میتوان از شخصیت‌های فرهنگی گذشته یادبود به عمل آورد. این نویسندگان تأکید کردند که نسل جدید باید از مزایای آثار گذشتگان خود مستفید و آگاهی حاصل کنند. امیر علی شیر نوایی یک تن از شاعران و نویسندگان قرن نهم هجری قمری است که از خود آثار زیاده به جا مانده است. آثار خزانه باختر هفته گذشته در موزیم ملی شهر توکیو ژاپن به نمایش گذاشته شد. در مراسم گشایش این نمایشگاه، زردشت شمس، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، از مردم و دولت ژاپن تشکری نموده گفت که دولت و مردم ژاپن همیشه علاقه‌مندی خاص به مردم و فرهنگ افغانستان داشته و ما امروز شاهد برگزاری نمایشگاه آثار با ارزش کشور خود هستیم و این نمایشگاه برای معرفی فرهنگ و آثار گرانبهای افغانستان سودمند است. و همچنان از کمیته آثار بیجا شده فرهنگی تشکری کرد که 102 قلم آثار مربوط به موزیم ملی افغانستان را که در جنگ‌های داخلی چورو چپاول شده بود، نگهداری، ترمیم و در ختم این نمایشگاه به دولت افغانستان تسلیم می نماید. قابل یادآوری است که این نمایشگاه تا ختم ماه جوزا برای علاقمندان باز خواهد بود. و خبر آخر این که بازی اتن به حیث میراث فرهنگی در سازمان یونسکو به ثبت میرسد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیشنهاد را در این زمینه به سازمان یونسکو نموده است تا اتن را به حیث میراث فرهنگی بین المللی در این سازمان به ثبت برساند. فرهنگیان به این باورند که اگر این کار عملی شود، یکی دیگر از بخش‌های فرهنگی و کلتوری افغانستان برای جهانیان معرفی خواهد شد. سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم عوام ما یک ضرب المثلی وجود دارد که میگویند تفت نارسیده به جوش آمد، در حالی که مراد اگر از آب باشد تفت و حرارت به او نرسد تا قیامت هم به جوش نمی آید. و غلیان آب همان جوش 100 درجه فارنهایت است و بس. اما این مسئله را در اوضاع و احوال انسانها جستجو کنیم، بلی شاید به آن عده از انسانهایی گفته شده باشد که با خواندن 4 کتاب ملا، با خواندن اصول مقدماتی سیاستمدار، با دکلمه چند قطعه شعر و سرقت از آن شاعر و با پای هم نگاری جملاتی چند برای خواننده داستان تحویل می دهند. زمانی که معلم بودم شاگردان هی می پرسیدن که چگونه می توان شاعر شد و یا می خواهم داستان بنویسم و یا مقاله با آب تابی و یا خاطره نگاری را می پرسیدن که از کجا شروع کنیم و ده ها پرسش های همین گونه. و اما جواب من تنها همین بود که نخست مطالعه در مورد خواستها ضروری است و آن هم به حوصله مندی. اگر آغاز هر کاری بدون تحقیق و آموزش درباره آن خواب بخشی از فرهنگ و ادب باشد و یا ساحه دیگر به دست گرفته شود، آغاز آن همان می شود که در ضرب المثل تذکر یافته بود. این بدان معنا است سوداگری با مفاد اول چنین انگارد که این درآمد و آید دیگر ایستایی ندارد، مثل آب روان در جریان خواهد بود، در حالی که ده ها ضرر نقص در انتظار این کار صف بستند. اما فردی که کار را با مطالعه دقیق آغاز نموده باشد کمتر ضرر می‌بیند.
در باره انفجار امروز در منطقه پل محمود خان کابل جزئیات بیشتر به دست آوردیم. جزئیات را نسیم شفق داره که در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هست. نسیم شفق سلام. جزئیات چه هست؟
بله، با تقدیم سلام. بله، معلومات تا هنوز که به دست ما آمده میگه که حمله انتحاری بوده و بالای یکی از بخشای ریاست عمومی امنیت ملی واقع در پل محمود خان شهر کابل در مقابل وزارت دفاع این حمله انتحاری صورت گرفته و حال خبرنگار رادیو آزادی از محل میگه که صدای فیر هم شنیده میشه و شاهدای عینی گفته که پس از حمله انتحاری چندین تن یا یکی یا دو یا هر چند نفر که بوده از مخالفین یا افراد مسلح اونا داخل امی بخش امنیت ملی شده و اوج فعلا درگیری به گونه ادامه داره. گزارش های ابتدایی به خصوص از قبر شاهدا میرسانه که حمله انتحاری که صورت گرفته تلفات هم داشته و موتربم بوده، اما دیده شده که جزئیات بیشتر از این چی است، چند تن به داخل از این بخش امنیت ملی داخل شده و درگیری ادامه داره و درگیری چند تا چه زمان طول خواهد کشید. در این حال در اطراف ساحه که حمله صورت گرفته گفته میشه که بسیار نیرومند بوده حمله و تمام شیشه های ساختمان ها را فرو ریخته و ساختمان ها هم متضرر شده و در اطراف در نزدیکی که موتورهایی که بوده که تردد داشته اونا هم آسیب دیده و گفته میشه که ممکن تلفات هم به علت از اینکه تردد در این منطقه زیاد بوده در مقابل در قسمت پل محمود خان و در مقابل مسجد دیدگاه ممکن تلفات هم بیشتر باشه.
پس در رابطه با تلفات هنوز هم جزئیات در دست نداریم، درست؟
بله، رسما تا هنوز جزئیات در دست نیست. مسئولین امنیتی هم تا هنوز چیزی نگفتند و حتی مقامات صحت عامه و مسئولین شفاخانه های شهر کابل هم تا هنوز چیزی نگفتند، اما صدای وسایط امبولانس شنیده میشه که اونا رفت و آمد دارند و این هم نشان دهنده از این است که ممکن اونا در انتقال زخمی ها و افراد کشته شده سهم داشته باشه و رفت و آمدشان هم به می علت باشه. تا هنوز دقیقاً مسئولین امنیتی چیزی نگفته و کسی یا گروه مسئولیت از این حمله را هم تا هنوز به دوش نگرفته.
با تشکر نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، در رابطه با حمله انتحاری امروز در کابل گزارش میداد. حمله انتحاری بالای یک بخش از ریاست امنیت ملی در پل محمود خان کابل رخ داده. ظاهرا چند شورشی مسلح داخل این ساختمان شدند و جنگ جریان داره. در رابطه با تلفات هنوز جزئیات در دست نیست. خبرنگاران رادیو آزادی در کابل رویداد را از نزدیک دنبال میکنند، با مقامات محلی هم در تماس هستند. جزئیات بیشتر را به هر زودی که به دست بیاریم با شما هم در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید. تشکر از اینکه تا به حال با رادیو آزادی هستید و حالا هم ادامه برنامه مجله فرهنگی یا مجله آزادی.
به نظر آگاهان امور اجتماعی یک شبه نمی شود مالک علم و دانش و یا صاحب پول و دارایی شد. محنت و پشتکار و مطالعه آثار دیگران و استفاده از تجربه های آنها فرد مبتدی در کار را به نتایج مطلوب می رساند. و توصیه این بزرگان دائما همین است که فردی که در کاری می خواهد به پختگی برسد و زمان بیشتری ضرورت دارد و مطالعه زیاد. بیشتر باید خواند، بیشتر تحقیق کرد و بیشتر به تازه ها توجه داشت تا به اکمال تخصصی را که در نظر است به آن رسید، و در آن صورت است که آن ضرب المثل به شما صادق نمی شود که گفته بود تفت نارسیده به جوش آمده. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
چه خوش گفتن لطف و خوش خلق را شکار کند. براستی هم گفتار نیک و پندار نیک و آن هم با کردار نیک یک جا باشد پسند همه است، و حتی آنهایی که دشمنی و کینه بر دل داشته باشند، با گفتار نیک و الفاظ شیرین از کینه توزی و حتی انتقام منصرف می شوند. و یا شماری به این باورند اگر باری را از دوش کسی نمی توانید کم کنید، لااقل بار دیگر را بر دوش وی علاوه نکنید، که این خود اخلاق نیکو است. در موارد دیگر با سخنان خوب و شیرین می شود غم و غصه را از قلب ها زدود و به جای آن گل شادی و سرور نشاند. داستانی داریم از تأثیرات سخن خوش و نتیجه آن در روحیه یک دختر افسرده خاطر. روزی پیرمردی با فاصله یک بلست در پهلوی یک دختر نوجوان در دراز چوکی باغ عمومی شهر رو به روی یک فواره آب نشسته بود. پیرمرد از دختر پرسید: غمگینی؟ چرا گپ نمیزنی؟ دختر گفت: نه، غمگین هم نیستم. پیرمرد گفت: مطمئن هستی که غمگین نیستی؟ پس چرا گریه میکنی؟ دختر هق هق کنان گفت: دختر و بچه ها مرا دوست ندارند و با من بازی نمی کنند. مرد سال خورده گفت: چرا با تو دوست نیستند؟ دختر گفت: دوست هستند، اما چه؟ چرا با تو بازی نمی کنند؟ دختر با گریه و صدای بلند گفت: من قشنگ نیستم، زیبا نیستم و کالای جدید ندارم. پیرمرد گفت: بچه ها و دخترها قبلن این گپ ها را که تو قشنگ نیستی و زیبا نیستی برای تو گفتن؟ دختر گفت: نه، گاهی نگفتن. پیرمرد با ملایمت و صدای خیلی عظیم گفت: تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم. این لباس تو، به به، چه رنگ دلفریبی دارد. دختر در حالی که با هر تعریف پیرمرد چینهای پیشانیش باز شده و متبسم شده بود گفت: راست میگین؟ پیرمرد گفت: از ته قلبم میگم، تو زیباترین، مقبولترین و در عین حال شادابترین دختر روی زمین هستی. دخترک بلند شد، پیرمرد را بوسید و به طرف دوستانش دوید. چنان شاد شده بود که دست از پا نمی شناخت. چند دقیقه بعد پیرمرد اشکهایش را پاک کرد، بکس دستی خود را باز کرد و عصای سفیدش را بیرون آورد و تق تق کنان بر روی پیاده رو باغ روان شد. در هجده حمل 1394 بود که یک حادثه ناهنجار ترافیکی در شهر مزار شریف جان یک تن از فرزانه های ادبیات استاد محمد عمر فرزاد، نویسنده، محقق و ادیب معاصر سرزمین مولانا را گرفت. من با استاد فرزاد شناخت قرین داشتم و در 5 سال مصروفیت خبرنگاری من در ولایت بلخ دید و وادیدهای زیادی با ایشان داشتم و از حضور صحبتهای ایشان فیض بردم. شفیق پیام، یکی از فرهنگیان بلخ، در مورد جناب فرزاد گفته است: از استاد فرزاد داستانهای کوتاه، پارچه‌های ادبی و سروده‌های زیادی بر جای مانده است که برخی از آثار او نیز تا کنون منتشر نشده است. با باور شفیق پیام، استاد فرزاد با نام‌های مستعار خیرانی و شادیانی نیز در مطبوعات افغانستان مطالب فراوانی نوشته است. هفته قبل یادواره ای از درگذشت مرحومی در کتابخانه مولانا خسته در مزار شریف تدویر یافته بود که همکارم مجیب رحمان حبیبزی گزارش کوتاهی از آن فرستاده که با شما نیز شریک می سازم.
از از نخستین سالگرد وفات محمد عمر فرزاد، شاعر و نویسنده افغان، توسط فرهنگیان بلخ گرامی داشت شد. در نشستی که به همین منظور در کتابخانه مولانای خسته در شهر مزار شریف و سوی انجمن نویسندگان بلخ برگزار شده بود، شاعران و نویسندگان در گذشت استاد فرزاد را ضایع بزرگ در حوزه ادبیات دانستند. شاعران و نویسندگان بلخ گفتند که استاد فرزاد حدود 40 سال عمر خود را صرف شاعری در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نموده بود. این فرهنگیان فعالیت‌های استاد فرزاد را الگوی خوبی برای جوانان تازه وارد به عرصه ادبیات و شعر عنوان نموده و در گذشت وی را خلای بزرگ در عرصه شعر و نویسندگی می‌خوانند. محمد صادق قصیان، استاد پوهنتون و شاعر و نویسنده بلخی، در رابطه می‌گوید:
نویسنده بسیار ماهر و نویسنده تاثیرگذار بود. از جانب دیگه هم راهنمایی ها و راهنمود های از او برای شاعران و نویسندگان تازگان راه های خوبی را برشان نشان میداد. و از این لحاظ من فکر میکنم که ما یک خلای فرهنگی در نبود استاد در حوزه فرهنگی بلخ و منطقه داریم.
سالم محمد خلیق، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ، که نیز به نشست گرامی داشت از نخستین سال روز وفات استاد فرزاد حرف میزد، بلخ را بستری خوبی برای رشد استعدادهای ادبی عنوان نموده، گفت که جوانان بیشتر از گذشته علاقمند شدند تا در زمینه رشد ادبیات در حوزه بلخ فعالیت کنند. سالم محمد خلیق گفت:
برنامه‌ای که جشنواره‌ای که گرفته میشه، این جوان‌ها هستن که آثارشون از جایگاه برتر از خود می‌رسن به مقام‌های بلند می‌رسن. این خود نشان دهنده این است که نقش جوان‌ها خیلی خوب است و فعلا جوان‌ها توانستن که خود خیلی مطرح بسازن.
محمد عمر فرزاد، شخصیت تاثیرگذار در عرصه ادبیات کشور، یک سال پیش در اثر حادثه ترافیکی در شهر مزار شریف جان داد. وی از جمله فرهنگیان به حساب می رفت که نبوده وی ضایع بزرگ در عرصه رشد و غنامندی ادبیات دری در حوزه افغانستان محسوب می شود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
پارچه شعری از شاعر معاصر مرحوم قهار عاصی را به صدای دلنشین ماری سرمست که همکارم امان الله امیرزی فرستاده با هم می شنویم.
هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم. از بس که با خیال وی آغشته می شوم، هر ذره را خیال سپیدار می کنم. با جفت کفتر ته پرچال بامشان، از دور دور قصه بسیار می کنم. آنجا برای دفع گمان بد کسان، تمثیل نقش مردم هوشیار می کنم. نظرانه مراد همه سیم و زر بود، من نان گرم نظر رو خیار می کنم. در ماه در ستاره شام و غروب شهر، او را تمام باغچه دیدار می کنم. از جنس دل ز سینه دکان گشوده ام، سر تا به پای عشقم و بازار می کنم.
در این هفته نیز نامه ها و ایمیل ها از علاقمندان مجله آزادی داشتیم و از آن جمله دو حکایت کوچک را برگزیده و برای شما می خوانیم. آورد کردند که گوسفند شخصی را که دزدیده بودند شکایت پیش حاکم برد. حاکم که مرد با خدایی بود شروع کرد به نفرین و دعای بد دزدی که گوسفند این مرد را دزدیده بود. الهی به تیر غیب گرفتار شود، الهی خیر از عمرش نبیند، هر که گوسفند تو را برده الهی جوان مرگ بشود، هر که گوسفند تو را دزدیده الهی، به همین منوال چند بد دعای دیگر. مردی که گوسفندش دزدیده شده بود از جا بلند شد که برود. حاکم پرسید کجا می روی؟ مردک جواب داد پیش مادرم می روم، چون او بهتر از حضرت حاکم و دعا کردن را بلد است. بودا و دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. قریه‌دار دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است، به خانه او نروید. بودا به قریه‌دار گفت یکی از دستانت را به من بده. قریه‌دار تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت حالا کف بزن. قریه‌دار بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد هیچ زنی نیز نمیتواند و تنهایی هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. بنابراین مردان و پولهایشان است که از این زن زنی هرزه ساخته است. بهار است و غذاهای سنتی تناول از غذاهایی که تنها در اوایل بهار قبل و بعد نوروز به آن و خوردن آن اعتبار داده می شود، از آن جمله هست سمنک. این غذای دیرپز رواج بیشتر از 80% مردم افغانستان، ایران و آسیای میانه است و در کشور ما افغانستان در همه مناطق به گونه یکسان و با تدویر مراسم خاص آن را میپزند و با سایر فامیل هایی که نپختند تقسیم می شود. همکارم اجمل آریان از ولایت تخار گزارشی دارد که با هم می شنویم و اگر فرصت بود خواندن کورس سمنک را نیز تقدیم شما می نماییم.
سمنک از زمانهای قدیم به این سو در میان مردم افغانستان رواج داشته و افغانها به نام سمنک آشنایی کامل دارند. سمنک از جمله غذاهای خاص و نظر بهاری بوده که این رسم و ننه فرهنگ دیرینه را تمثیل و به یاد می آورد. با فرارسیدن فصل بهار برخی از زنان و دختران جوان سمنک می پزن و به این رسم و رواجهای عنعنوی خود زیادتر علاقمندی دارند که این فرهنگ را برای همیش زنده و جاویدان نگه داشته اند. زفنون یک تن از خانمهای است که وی در ساحه سر دوره شهر کندوز در خانه خود میله سمنک گرفته و شماری از همسایه ها و خویشاوندانش را نیز به این میله دعوت کرده. او مهارت خاصی در تهیه سمنک دارد. در باره شیوه برگزاری مراسم سمنک پزی به رادیو آزادی چنین گفت
در گذشته خوب بیشتر خانمایی که کهنسال بودن اشتراک میکردن، ولی جوانا بیشتر علاقه دارن. قرار است که امشب میله سمنک داشته باشه و جوانا را بیشتر دعوت میکنیم، چون جوانا تازه نفس هستن، میتونن که شب تا صبح در کنار دیگ سمنک البته آواز بخوانند و بشینند.
او علاوه کرد که سمنک پزی از فرهنگ دیرینه افغانها بوده که معمولا در شب سال نو یا چند روز پیش از نوروز برگزار میگردد. سمنک پزی جشن ویژه زنان و دختران میباشد.
توته میکنن، ماشین میکنن، بعد از اینکه ماشین شد او را صاف میکنن، اما شیره از او را با یک مقدار آردی که البته باز هم از دانه های سرخ گندم بوده باشه داخل دیگ مخلوط میشه و بعد آتشی از او را روشن میکنن. البته بر رسم و رواج خودمان یک نفر وظیفه داره که در 30 دقیقه که در کنار دیگ سمنک است او را بشورانه.
برای تهیه سمنک گندم ترشده را در پتنوس‌ها هموار می‌کنند و آن را همیشه با آب زدن و یا در زیر باران گذاشته تر نگه می‌دارند تا سبز شود و ریشه بدواند. بعدن سبزه آن را از ماشین می‌کشند و سپس شیره آن را می‌جوشانند و مقدار آب و آرد را بر آن علاوه می‌کنند تا پخته شدن در آن کفگیر می‌زنند و سپس سر دیگ آن را دم می‌دهند که تمام این کارها را زنان و دختران انجام می‌دهند و معمولا سمنک‌پزی در شب انجام می‌شود و دختران به نوبت کفگیر می‌زنند و همزمان دف می‌زنند و بید می‌خوانند. خانم نیلوفر که به خاطر این میله سمنک از ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به خانه دوستانش اشتراک کرده و مصرف کفگیر زدن است، برای رادیو آزادی چنین گفت:
سمنک ای بیبی ما مانده بسیار وقت دیگر که به نظر میگره این سمنک، این سال دیگر سال یک بار میتیم سمنک، باز این کسی که مشکلش بوی رفع میشه.
سر و صدای آوازخوانی دختران جوان همه فضای حویلی را دیگرگون کرده، شماری از دختران دف می‌زنند و برخی دیگر از دختران در دیگ سمنک کفگیر می‌زنند.